الرحمن الرحیم محل الاشکال به وجوه ثلاثه سام نه اونجا نرسیدیم محل الاشکال به وجوه ثلاثه وجه اول اما به افتراض تعدد المتعهد یک او وحدت المتعهد به ان یکون متعهدا به عدم الاتیان باللفظ الا اذا قصد تفهیم احد المعنیین به خصوص او این سومش او نه او متعهدا عند قصد تفهیم المعنی بالاتیان به احد اللفظین او فرض تعهدین این سومشه او فرض تعهدین مشروطین على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الاخر. گفتم که وضع اگر بله بر مسلک تعهد باشد، گفتم که اشکال و پیش میاد در اشتراب و ترادو، برای اینکه اگر وضع را به معنای تعهد معنا کردیم، آیا وضع تعهد به قضیه سلبیه میکند یا به قضیه ایجابیه؟ اگر تعهد کند به قضیه سلبیه اشتراک محال میشه، اگر تعهد کند به قضیه ایجابیه ترادف محال میشه، مشکل میشه. از این جهت پس اگر ما وضع را تعهد بدانیم، باید قائل به اشتراک و ترادف نشیم، یا قائل به یکی شغلا نشیم، یا ترادف را قبول نکنیم یا اشتراک را. و حالا که ترادف و اشتراک هر دو تا در لغت عرب واقع شده، و این دلیل میشه بر این که اصل مسلک تعهد باطله. وضع را باید به تعهد معنا نکنیم، چون اگر وضع را به تعهد معنا کنیم یا اشتراک را قبول نکنیم یا ترادف را، و حالا که نمیشه هیچ کدوم را قبول نکنیم، هر دو تا واقع شده، پس این دلیل میشه بر این که اصل وضع به معنای تعهد بودن باطله. این خلاصه اشکال. حل این اشکال میفرماد نه، اگر ما وضع را به معنای تعهد معنا کردیم، چه تعهد به قضیه سالبه چه تعهد به قضیه موجبه، اشکالی پیش نمیاد. نه راجع به اشتراک اشکال پیش میاد، نه راجع به ترادف. چرا اشکال پیش نمیاد؟ به خاطر سه تا حل. خوب یاد بگیرا. حل اول که خیلی آسانه، تعدد متعهد، این که خیلی آسانه دید. ما میگیم که متعهد متعدد بود. آقا یک طایفه، مثلا طایفه تهرانی ها تعهد کرده بودن که عین را برای طلا، طایفه اصفهانی ها چکار کردن؟ تعهد دیگری کردن، عین را برای نقره. خب وقتی کتاب لغت نوشته شد، هر دو تا تعهد را جمع کردیم، وقتی جمع کردیم نتیجه در آمد چی؟ اشتراک دارم. و همچنین در باب ترادف، طایفه تهرانی ها انسان را برای حیوان ناطق تعهد کردن، طایفه اصفهانی ها بشر را تعهد کردن. وقتی هر دو تا را در یک لغت، در یک فرهنگ، در یک ثقافه جمع کردن، نتیجهش ترادف در آمد. این هیچ اشکالی، ولی یک نفر نمیتونه دو تا تعهد بکند، که هم تعهد کند که عین برای طلا باشد، هم تعهد کند که عین برای نقره، یا هم برای چشم باشد هم برای چشم. اما دو نفر دو تا تعهد کنه، یکی از دیگری یه اطلاعی نداره. این یک حل. حل دیگه سه تا جواب داره. این جواب اولشه. جواب دومش بله بله، یا اینکه فرض فرمایید تعهد مشروطه، دو تا متعهد یکیه، ولیکن تعهد دو تا، من متعهد، من واضح تعهد کردم درباره عین، منتها درباره عین دو تا تعهد کردم مشروط، گفتم عین برای چشمه به شرطی که چشم ازش اراده نشه. اگر چشم ازش اراده نشد، من متعهدم که این برای چشم باشه، و هاکذا برای چشم وضع میکنم به شرطی که چشم ازش اراده نشه. دو تا تعهد مشروط، و این هم هیچ اشکالی ندارد، اشکالی پیش نمی آورد. و همینجور این حلول را، سه تا حل اینا را بخونه تا برسیم به تصنیف لغت که سر مقصد. نه نه، چرا نه هیچ، نه تعهد خیلی خوب، خیلی از الفاظ را همونطوری که تهرانی ها وضع کردن، اصفهانی هم برای همون معنا وضع کردن. خب اینجا واضح متعدده، ولیکن اشتراک در کار نیامد. چی میگی تو هست؟ نمید، نه چرا محل میاد؟ اگر یه جور تعهد کردن مشترک نیست، اگر دو جور تعهد کردن مشترک در میاد، چی میشه؟ اشکالی چیه؟ خب کدوم اشکال؟ ابدا اشکالی وجود نداره. چی میگی تو؟ نه، الان در لغت فارسی بعضی اصطلاحات است که کاشانی ها داره شما نداره، بعضی اصطلاح گوش کن، بعضی اصطلاحات است که اصفهانی ها داره شما نداری، بعضی اصطلاحات است که یزدی ها داره شما نداری، و حال که تمام اینها در یه لغت فارسی باید جمع بشه. اینجوری نیست که لغت اصفهانی یه لغت باشد، لغت تهرانی یه لغت. هر دو تا یه لغت حساب میشه یا دو لغت حساب میشه؟ خوب ندارد که ها. خب همینجا هم در لغت عرب هم اینجوری، بصری ها عین را برای چشم تعهد کرده بودن، کوفی ها عین را برای چشم تعهد کرده بودن. بعد صاحب المنجد آمد خواست لغت عرب را جمع کنه. خب قهرن هم لغت بصری ها را میگیرد، هم لغت کوفی، هر دو تا را یه جا کرد پلوی هم گذاشت، نتیجهش این در آمد که در لغت عرب گویا عین دو معنا دارد، یکیش چشمه، یکیش چشمه. نگو که اینجا یه آقا چجور دو تا تعهد کرده، هم عین را با در مقابل چشمه تعهد کرده، هم عین را در مقابل چشمه. ما میگم نه، یه تعهد را یه طایفه کرده بصری ها، یه تعهد دیگر را کوفی ها کرده. اینجا معذوری پیش نمیاد. نه، عربی که الان با عربی صحبت میکنه گاهی اون تعهد بصری ها را پیروی میکنه، گاهی تعهد کوفی ها. و حل الاشکال اینجوریه، اما حل اشکال اینه، اما به افتراض تعدد المتعهد. بالاش بنویس آقا، اینه بنویس حل اول، یادت نروه. الحل بگو اما به افتراض تعدد المتعهد. فرض میکنیم تعدد متعهد را، یعنی طایفه بصری و طایفه کوفی، یکیش تعهد کرده عین را برای چشم، دیگری تعهد کرده برای چشمه. یک جواب. او این دومیه، وحدت المتعهد، این جواب دومیه. یا نه، فرض میکنم واضح یکی، همون بصری های تنهای کوفی ها اصلا واضح نیست، زید تنها واضح. وحدت متعهد، متعهد یکیه. خب اگر یکیه، این زید چجور دوتا تعهد کرده در باره عین؟ هم راجع به چشم و هم راجع به چشمه. میگیم که و تعهد کردنش اینجوریه، وحدت المتعهد منتها به ان یکونه. چی جور زید تعهد کرده؟ مثلا درباره این تعهد کرده به این که به اتیان نکند به لفظ این الا اذا قصد تفهیم. بگو تو هنو چی میگفتیم آقا؟ میگفتیم واضح تعهد کرده که اتیان نکند به لفظ این مگر این که چشم را اراده کند. خب از اون طرف هم تعهد کرده که اتیان نکند به لفظ این مگر این که چشم را اراده کند. خب هر وقت اتیان کرد به لفظ این، باید هر دو تا را اراده کند، هم چشم را اراده کند و هم چشم را. اشکال بود. حالا جوابش یک کلمه خیلی آسان، بله. ما میگم نه، این آقای زید اینجور تعهد کرده، تعهد کرده که اتیان نکند به لفظ این مگر زمانی که احدهما را قطع کند. دیگه اسمی از خصوص عین و از خصوص چشم و چشمه نیاورده، فقط تعهد کرده که هر وقت عین بگویم یکی از اینها را قصد میکنه. هیچ اشکال نداره. اون وقت عین میگه میتوانه چشمه ای تنها را قصد کنه، میتواند چشم را قصد کنه، به هیچ اشکالی نداره. مهم سری این کلمه احد معنی اینه. در اشکال این بود که آقا دو تا تعهد کرده، متعهد یکیه، یه نفره، این یه نفر دو تا تعهد کرده، یکیش درباره چشم، یکیش درباره چشمه، و این هر دو تا تعهد امکان نداره جمع بشه. الان میگم نه، تعهدش به احد و همایه تعیین نکرد. مشتر معنوی نمیشه. چرا؟ فرض دیگه نیست؟ مشترک در میاد دیگه لفظ عین. غرض ما اینه که عین مشترک در بیاد. آقا چی میگید؟ حالا میگم خود آقا اینجوری تعهد کرده و نتیجهش مشترک در آمد. نه الا اذا قصد تفهیم احد المعنیین. آقا ملتزم شده تعهد کرده که اتیان نکند به لفظ عین، مگر در یه جا میتونه حق داره که اتیان کنه. در کجا حق داره اتیان کنه آقا؟ زمانی که قصد کند یکی از چشمو چشمه را حق تکلم به عین داره. اینم الا اذا قصد تفهیم احد المعنی به خصوصه ای. بنابراین که قضیه تعهد را سلبی بگیریم، یا اینکه اگر ایجابی گرفتیم که درباره ترادف اینجور میگیم آقا متعهد زید درباره انسان و بشر متعهد شده عند تقصد تفهیم المعنا، هر وقت انسان حیوان ناطق را تفهیم کرد آقا متعهد شده، نه اینکه یک تعهد کرده که انسان بگویم یا تعهد کرده که بشر بگویم، گفتن نه هر وقت معنای حیوان ناطق را اراده کردم احد اللفظین را تعهد میکنم که بگویم. احد اللفظین کدومه؟ بگو. یا انسان یا بشر. الا اذا قصد تفهیم عند قصد تفهیم المعنا بالاتیان به احد اللفظین. این دوتا حل سوم این آقا او فرض تعهدین. این بالای فرض تعهدین بنویس حل ثالث، الحل الثالث او فرض تعهدین مشروطین. این دیگه از همه آسانه. نه آقا واضح یکیه متعهد بگو یکیه، ولیکن این یک نفر متعهد دو تعهد کرده، هر تعهدش مشروطه، وعد کرده برای طلا عین را برای چشمه به شرطی که در چشم استعمال نشه، وعد کرده برای چشم به شرطی که در چشم استعمال نشه. این خیلی آسان. او فرض تعهدین مشروطین، ولی اینجوری هر تعهد را مطلق نگذشته تا اینکه بگو لازمش اینه که باید هر بار این بگوید باید واضح مجبور طبق هر دو تا تعهد هر دو معنا را ازش اراده کنه. میگم نه، هر بار که تکلم کنه میتونه یکی را اراده کنه. چرا؟ برای اینکه تعهدش مشروط بوده، گفته عین به شرطی که اون دیگری اراده نشه، یا اون چشمه به شرطی که اون دیگری اراده نشه. او فرض تعهدین مشروطین بر نحوی که یکون المتعهد به، اون چیزی که بهش تعهد شده که یا عین باشد یا چشم باشد یا چشمه، در هر کدام این دوتا تعهد اون متعهد به مقید به عدم آخر مقید. من واضح تعهد کردم که هر وقت نگویم لفظ عین را مگر این که قصد کنم چشمه را، همین که گفتم مگر این که قصد کنم چشمه را یک شرط داره، مگر این که قصد کنم چشمه را به شرطی که چشم را قصد نکرده باشه. این از این جهت وقتی که یکی را قصد کردیم اون دیگری سالب به انتفاع از شرط میشه دیگه، شرطش منتفیه، لذا اون دیگه درباره او در فرض و به عبارت اخرى در فرض اراده چشم تعهد به چشمه نداره، در فرض اراده چشمه تعهد راجع به چشم ندارم. چرا؟ برای که تعهدم راجع به چشم کی بود آقا؟ مشروط به چی بود؟ مشروط به این بود که چشمه را اراده نکنم. اولا که چشمه را اراده کردم پس راجع به چشم من تعهدی ندارم. و همونطور بعکسش خب وقتی اراده کردم چشم را پس راجع به چشمه من تعهدی ندارم. نمیدونم عکس شد یا عین همون قبلی شد. خب اینم سه تا حل. پس معلوم شد آقا که بنابر مسلک تعهد اگر وضع را تعهد معنا کردیم، التزام معنا کردیم، و این التزام را چی به قضیه سالبه بزنیم بگو و چی به قضیه موجبه، با یکی از این سه تا حل ترادف و اشتراب امکان پیدا می کند، هیچ معذوری ندارد. تا اینجا تمام شد تصنیف اللغه. حالا میگه اصناف لغت، اقسام لغت را برای ما بیان کن. تصنیف اللغه، تنقسم اللغه الى کلمت بسیطه، یعنی کلن لفظ چند جور آقا؟ گیر کرده آقا. اگر یادتون باشد در اصول مزفر بود ظاهرن یا در قوانین بود، کجا بود؟ اونجا خوندین که گفتین مفردات وضع دارد، جملات وضع دارد، اون وقت یه وضع زائدی برای جمله محل بحث بود که آیا جمله به تمامها، به مادتها و به هیئتها یه وضع مستقل از همه مواد داره یا نداره، اونجا بحث بود آقا. اگر یادتونه چی گفت آقا؟ علما چی گفتن؟ گفتن داره یا نه؟ نداره. چرا؟ دو تا علت داشت. علت اول گفتن نیازی بهش نیست. علت دوم این که اگر اونجور یه وضع مستقل هم داشته باشد، باید جمله زید القائم دو بار دلالت کنه بر معناش، برای اینکه یه بار با سه وضع تمام شده، باید با سه تا وضع دلالت کنه. چه وضع چهارم باز مجموع این زید القائم برای همون معنا وضع شده، باید بازم دوباره دلالت کنه. علی کل الان در این تصنیف لغت که الان میخوایم اون مطلب را بررسی کنیم. خب این الفاظ مفرده چجور وحش شده؟ الفاظ جمله ها چجوری وحش شده؟ یکی یکی اینها را قشنگ بررسی میکنیم، آسان هم هست. تصنیف لغت، تنقسم لغت، تقسیم میشود لغت الى کلمت بسیطه، کلمه بسیط مثل چی ها؟ زید، عمر، دیوار، کتاب، فرش، قلم، آینک. آینک نه آینک ها، صندلی. تنقسم اللغه الى کلمت بسیط، اینا رو میگن کلمه بسیط، و کلمت مرکبه مثل عبدالله، غلام زید، زید القائمون، الرجل العالم، اینا و کلمت مرکبه. و هیئت ترکیبیه. خب وقتی کلمه مرکب شد دو تا کلمه با هم، قهرن این دو تا وقتی پهلوی هم قرار گرفت، بین اینا یه هیئتی پیدا میشه دیگه. دو تا کلمه مرکبه با هم یه هیئتی داره، و هیئت ترکیبیه که تقوم به اکثر، و این هیئت ترکیبیه همیشه قائمه به اکثر من کلمه، بیشتر از یک کلمه. یک کلمه خوب یک کلمه دیگه، او تنهایی یک هیئتی، دو تا وقت پهلوی هم آمدن یه هیئت پیدا میکنن با هم. تقوم به اکثر من کلمه. فالکلمه البسیط، کلمه بسیط کدومه؟ هی الکلمه الموضوع. خب کلمه بسیط چند وزن دارد آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. چند وزن دارد در لغت عرب؟ بو یک وزن، وزن ماده. زید رو وزن کرده برای اون معناش، از ذر رو وزن کرده برای معناش، النصر رو وزن کرده، العلم رو، السماء، الارض و تمام اسماء اجناس، اینا کلمات بسیطه. این کلمات بسیطه یک وزن دارد به نام وضع ماده. ماده شان را ذر، از ذر را، این خصوص زاد و را و با این ماده بالخصوص را واضح وزن کرده برای زدن، به حیثی که اگر این ماده عوض شد، عوضی از ذر النصر شد، دیگه اون معنای زدن را افاده نمی‌کنه. فالکلمه البسیط مثل الزر، هی الکلمه الموضوع به مادت حروفها و ترکیب الخاص. این وضع شده به ماده حروفش، که ماده حروف الزر چی آقا؟ بگو. زاد و را و با، و ترکیب الخاص که اول زاد باشد، دومش را باشد، سومش با باشد، و حیثی که اگر ترکیب عوض شد، زره بره با را برزه گفته، بازم دلالتی برزدن نداره. بعد فالکلمت البسیطه هی الکلمت الموضوع وز شده به وز این واحدین، این از ضرب با این ماده مخصوصش و با این هیئت مخصوصش وز شده برای معنای خاص به وضع واحد، برای زدن مثلا. و مثالش مثل چی؟ از قبیل اسماء اجناس، کل مصادر از ضرب و النصر و العلم و القول و الى آخر، و اسماء الاعلام زید و بکر و عمر و خالد و ولید و پلید و اینها، و اسماء الاعلام و الحروف من بله علا حتی و الى آخر فی مثلا. خب اینا مثال برای کلمه بسیطه. گفتیم کلمه بسیطه یه وضع دارد، من وضع شده، از ذر وضع شده، زید وضع شده، همه اینا یه وضع دارن. با همون هیئت خاصش و با همون ماده مخصوصش. ول کلمت المرکبه، خب کلمه مرکبه که عبارت است از زیدون قائمون، این چند وزن داره آقا؟ ول کلمت المرکبه هی التی، کلمه مرکبه هی اون کلمه مرکبه، کلمه آنچنانه است که یکونو لحیعت ها وزن، هم حیعتش یه وزن داره و لمادت ها وزن آخر، این دو تا وزن جمله. اگر شما سوال کرد مفرد چند وزن دارد آقا چی میگین؟ شما عوضی بسید بگو مفرد، مفرد چند وزن دارد؟ همین الان خواندیم. خب سوال دو، جمله چند وزن دارد؟ گیر کرد آقا، گیر نکن، بگو تا هنوز خوب نخواندیم، الان بگذار بخوانیم یه سطر تا بعد برای مشخص بشه که جمله یا به تعبیر ایشان کلمه مرکبه یا به تعبیر همون ساده و روانش جمله چند تا وزن دارد. گیر کرد آقا، تقسیم کلیش اینه که هیئت جمله یه وزن دارد، ماده جمله هم یه وزن، و به ما این که این ماده جمله هم خود دو تا ماده، یه ماده که نیست، موضوع محمول، موضوعش یه وزن داره، محمولش یه وزن، پس مجموعا چند تا وزن پیدا کرد جمله؟ حد اقلش ها، حد اقلش سه تا وزن دارد. گاهی میشه که در بعضی جمله ها چهار تا وزن باشه پیدا بشه، در بعضی وزن ها. برای چی؟ برای که موضوع یه وزن دارد به مادهش، محمول دو وزن دارد، محمول هم از نگاه هیئت خود علاهده وزن دارد، از نگاه مادهش هم علاهده وزن داره، چند تا شد؟ موضوع یه وزن، محمول هم دو تا وزن، چند شد؟ باری کلان ریاضیات شما قویه ها، چند شد آقا؟ گیر کرده ها، یکی به علاوه دو تا رو نمیدونه چند میشه، میشه سه تا. یه وزن دیگر مال کل هیئت جمله، چند شد؟ چند. پس بعض جمله ها حد اقل سه تا وزن دارد، بعض جمله ها حد اقلش بگو چهار تا وزن. اگر گفتم الکلمت و لفظون، در الکلمت و لفظون چند تا وزن بگو؟ گیر کرد آقا، برای که آقا در اون قسمت ها اصلا کاری نکرده، اصلا در اون قسمت ها زحمتی نکشیده، در اون وادی نبوده تا بفهمد جمله چند تا وزن دارد، مفرد چند، ولی ده بار خونده ها، ده بار این بار یازده ها میشه مثلا ها. آه بفرم، من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جواب. در کجا؟ نه ندارد. الکلمت و لفظون اگر گفتم این جمله جمله است که حد اقل سه تا وزن داره، چهار تا ندارد. الکلمه یه وزن شده، کلمه یعنی چی؟ زن؟ چی؟ احسن تو، الکلمه یعنی ما تلفظ به الانسان دیگه، معنی کلمه اینه، درسته نه؟ کر کر آه؟ چی؟ الف لام چی کار داری تو؟ الکلمه یک وزن. خب لفظون، لفظون هم جامد مشتق نیست دیگه، خب وقتی جامد بود لفظون چند بار باشد آقا؟ لفظون یعنی چی؟ ما تلفظ، لفظ یعنی اون چیزیست که بهش تلفظ بکن. این دو تا وزن هیئت مبتدا و خبر، جمله اسمیه کلمه، الکلمه تو لفظون، هیئت جمله مبتدا و خبرم یا وزن داره. مجموعا این الکلمه تو لفظون چند وزن پیدا کرد؟ سه وزن. اما اگر گفتیم زیدون زاربون، این چند تا وزن داره؟ اگر گفتیم این چهار تا، چرا؟ برای این که زیدون یا وزن که علامه دیگه، اسم برای بچه ام، یکی زاربون دو تا وزن داره خودش تنهایی، زاربون به عنوان هیئت اسم فاعلی یه وزن داره، به عنوان ماده زارب که ضربه، واقع در زارب ماده ضرب به کار رفته یا نرفته، پس مادهش هم وزن دارد که ضرب باشد، هیئتش هم وزن دارد که هیئت اسم فاعل باشه، دو تا وزن هم در زارب میشه، این چند تا؟ سه تا. زیدون زاربون جمله مبتدا و خبر، جمله اسمیه، اینم یا وزنه چهار. پس بعضی جمله ها چهار وزن دارد، بعضی جمله ها سه وزن داره. شما طرفدار کدوم میشین آقا؟ حد اقل سه وزن. خب و الکلمت المرکبه هی الکلمه ها؟ اون جمله ناقصه؟ نه اون جمله تام. نه نه. خب مال بعد این مال مرکب بعد اون اگر باشه اون جمله ناقصه را اگر نسبت های ناقصه را در حساب داخل کردیم میگیم بعضی مرکبات هست که دو وزن داره. بله دو وزن داره، اشکال نه. پس اینجور میگیم مرکب گاهی دو وزن داره در جملات ناقصه، گاهی سه وزن داره در جملات تامه جامد، گاهی چهار وزن داره. بگو که محمولش مشتق باشه. این تقسیم کلیش اینجا داره. بله از قبیل اسماء اجناس و اسماء اعلام و حروف و کلمه مراکبه هی الکلمه التي يكون لها ایتا و مادتا و بدن آخر من قبیل الفعل، از قبیل فعل ضربه و از قبیل هیئت ترکیبیه. بله بعدی چی آقا؟ هی یا وهیل وهیل هیئت التي تحصل به انزمام و الهیئت ترکیبیه. هیئت ترکیبیه هم وزن دارد. میفرما هیئت ترکیبیه یعنی چی؟ میفرما هیئت ترکیبیه یعنی هی این هیئت ترکیبیه عبارت است از اون هیئتی آنچنانی که تحصل به انزمام کلمت الى اخرى، حاصل میشه به انزمام کلمه زید الى زارب، زید تنها زارب تنها، هر دو تا رو یجا کردیم یه هیئتی ازش به وجود میاد و تكون موضوعه لمعنى خاص. و خود این هیئت جمله مبتدا و خبر جمله فعلیه‌اش وزن دارد، جمله اسمیه‌اش وزن دارد. موضوعه لمعنى خاص و الهیئات. خب حالا معلوم شد که هیئات هم وزن دارد، حروف هم وزن دارد، اسماء اجناس و مصادر هم وزن دارد، اسماء اعلام هم وزن دارد. سوال ها فرق بین اینها چیه؟ میفرماد وضع هیئت و حروف یک کاسه، وضع اسماء اجناس و اسماء اعلام یک کاسه. اون کاسه دو تا کاسه چی شد؟ کاسه ها عبارت از اینه. وضع اسماء اجناس از قبیل مصادر و اسم جنس و اسم علم و اینها وضع شدن برای معنای مستقل، ملتفتیم؟ اما هیئت و حروف هر دو تا یکیه. هیئت و حروف، هی تأکید میکنم یادید نره، و هیئت و حروف اینا وضع شده برای یه معنایی که اون معنا مستقل نیست، وابسته به غیره، که هم معنای غیر مستقل تعبیر میکردن. معلوم شد که هیئت هم در معنا و موضوع اون شباهت به اسم نداره، بلکه شباهت به چی داره؟ باریکله. اینم یادید نره. و تكون موضوع المعنى والهيئات والحروف عموما لا تستغل معانيها. یک کاسه هیئات و حروف موضوع لش معنای مستقل نیست، به نفسه مستقل باشد، بلکه یک معنایی است که در بغل دیگران وابسته به دیگرانه. لانها این معانی از سنخ نسبته، از سنخ ربطه، ربط بین دو شی. الان یه ربطیست در خارج بین شما و این مکانی که نشستین، بین شما و این مکانی که نشستین چه ربطی وجود داره؟ بگو دیگه. ربط ظرفیت. به چه معنا بین شما و این مکان ربط ظرفیت؟ به این معنا الان بین شما و این مکان یک علاقه ای هست که این علاقه بین شما و نیروگاه نیست، بین شما و جاده نیست، بین شما و حوض نیست، ولی بین شما و این مکان هست. این ربط و علاقه ای که بین شما و این مکان هست، این ربط و علاقه را اسمش رو میذاریم نسبت، اسمش رو میذاریم ربط، اسمش رو میذاریم علاقه، اسمش رو میذاریم آشنایی، اسمش رو میذاریم ارتباط. ما شئت فعبه وجدانن. الان بین شما و این مکان یه ارتباط است که بین شما و مکانهای دیگر ارتباط بوده دیگه نیست، یا بین این مکان و کسان دیگر. مارگریت شیو یادم رفت. خب بین بل این مکان و اون اشخاص ارتباطی نیست، بلکه بین این مکان و نفس وجود مقدسه و مبارکه شما این ارتباط فعلا برقرار. اینه میگم نسبت، اینه میگم ارتباط. همونطور که ارتباطات خارجی هست، معنای حروف هم این ارتباط هم. مثلا فی، فی یعنی چی؟ گیر کرد آقا، یعنی همون ربط ظرفی که بین شما و این مکانه. من یعنی چی؟ اونم همون نسبت و ربط ابتدایی. شمایی که اول صبح حرکت کردین از خم به سمت تهران، بین شما، حرکت شما و شهر خم یه ربط برقرار شد یا نه؟ حبر گفتیم چی ربطش؟ باری کلا، یعنی بین حرکت شما و شهر خم یه علاقه وجدانن پیدا شد که بین حرکت شما و شهر اصفهان این علاقه نیست. چرا؟ چون که حرکت شما از اصفهان شروع نشده بود، از کجا شروع شده بود؟ باریکلا. و بین قم و زید، حرکت زید همشون علاقه ای بازم وجود داره، برای اینکه زید امروز اصلا از قم حرکت نداره. فقط بین حرکت شما و شهر قم یه علاقه ای پیدا شد، اسمون علاقه رو بذار چی؟ نشد، بگو نسبت، بگو رب، بگو ارتباط، بگو علاقه، بگو آشنایی، بگو رفاقت. ولی زمی فرماتی معنای حروف از سنخ نسب و ارتباطاته. ففی قولنا، بر قول ما که میگیم از سیر الى مکه المکرمت واجبون، سیر به سوی مکه مکرمه واجب است. تدلو، این الى دلالت میکنه بر چی؟ آقا موزنده الى چیه؟ نسبت انتهاییه، یا بگو ربط انتهایی، یا بگو علاقه انتهایی. این علاقه انتهایی بین کی و کی بود آقا؟ بین حرکت و مکه. نگفت که حرکت کردن به سمت مکه واجبه؟ خب این حرکت، بله، بین حرکت و شهر مکه یه نسبت انتهایی وجود دارد، یعنی انتهای این حرکت به مکه ختم بشه، نه به طائف، نه به امارات عربی، نه به کویت، نه به موید، نه به چوبید، مثلا به اینها فقط ختم بشه. این سیر در کجا، این حرکت در کجا ختم بشه؟ در ترکیه کجا بود؟ مکه گفته در مکه ختم میشه، یعنی بین حرکت من و شهر مکه یک ارتباط یا نسبتی ختمی وجود داره. اینه میگه تدل الا بر نسبت خاصه. نسبت خاصه بالایش بنویسن، نسبت خاصه چی آقا؟ ها؟ اسم نسبت خاصه چیه؟ انتهاییه، بین سیر و مکه. حیث ان سیر، این حرکت من، ینتهی، منتهی میشد به کجا آقا؟ به کویت منتهی میشه یا به مکه؟ پس بین سیر من و کویت نسبت انتهایی وجود نداره، ربط انتهایی وجود ندارد. اما بین حرکت من و شهر مکه نسبت انتهایی وجود داره، ینتهی به مکه. و تدل هیئة مکه المکرمه على نسبت مکه، و هیئة مکه مکرمه المکه تل الى مکه المکرمه، مکه موصوفه، المکرمه صفتشه. خب این هیئت صفت موصوفم، خب اینم یه هیئت شد، اینم یه منتج جمله ناقصه ها، صفت موصوف هیئتش جمله ناقصه. و تدل هیئة مکه المکرمه بر نسبت وصفیه، بر یه ارتباط وصفی، و هی کون المکرمه، و اون نسبت وصفی اینه بودن مکرمه وصف است برای مکه. بین مکه و مکرمه یک نسبت وصفیه، یعنی مکه متصف به مکرمه هست اما کویت متصف نیست. فرض فرمایید جای دیگه متصف نیست. متدل هیئت جمله السیر واجبون، این که گفته السیر واجبون، السیر مبتدا واجبون خبرشه، این جمله اسمیه هیئتی دلالت بر چی میکنه؟ میفرمایید دلالت میکنه بر نسبت خاصه بین سیر و واجب، که بین سیر و واجب یه علاقهیه که این علاقه بین حرکت و استحباب نیست، بین حرکت و کراهت نیست، بین حرکت و حرمت نیست، بین السیل و واجب و هی ان الوجوب ثابت فعلا للسیل و النسبت التي يدل عليها الحرب و نسبت اون جنونهایی که دلالت میکنه بر او حرب غیر کافیتین. همیشه حرب که دلالت میکنه بر نسبت، اون نسبت نسبت تامه نیست، همیشه نسبت ناقصه. غیر کافیت مفردها به تکوین جمله تامه، با اون نسبتی که حرف بهش دلالت بکند جمله تمام نمیشه. ولی هذا تسمى بالنسبه الناقصه. ولی اذا موضع لای حروف را میگیم نسبت ناقصه، برای اینکه موضع لای حروف هیچگاه نسبت تامه از اول دنیا تا آخر دنیا نخواهد بگو. و اما الحیات، اما هیئت فعل چی آقا؟ موضع لای حیات نسبت تامه یا نسبت ناقصه؟ بگو زود زود بگو آقا. میگیم دو قسمه، بعضی حیات موضع لش نسبت ناقصه. مثل کدوم حیات؟ اگر گفتی آقا گیجه هیچی یادش نیست، برای اینکه سحر ماشاءالله اونقدر کوشش کرده برای سحری خوردن، یعنی تا اونجایی که امکان داشته بلکه فوق امکان هم کوشی کرده، الان آقا گیجه تا عصر اصلا چیزی سرش نمیشه، تا مقداری اون هضم بشه و جا پیدا بشه برای افطار انشاءالله، برای نفس کشیده. البته اینه که عرض کردم مربوط به شما نیست، کسانی دیگه این کار میکنن، اما شما که نعوذ بالله شأن شما عجله. اولا و ثانیا طلبه بیچاره از کجا کنه، اونقدر نداره تا بخوره. بله، بعضی حیات موضوع لش نسبت ناقصه، مثل کدوم و کدوم؟ زود بگو دیگه. ها مثال به یه لفظ نظر، قاعده کلی بگو آقا جا. باریکلا یکی دیگه چی؟ باریکلا مضاف و مضاف الی، هیئت مضاف و مضاف الی، موضوع لش نسبت ناقصه. غلام زید، خب غلام زید چیکار کرده؟ بله البته ارتباط بین غلام و بین زید هست، اون ارتباط همین هیئت اضافه دلالت میکنه، ولی این ارتباطی که بین زید و غلامه ای چیکار کرده هنوز خبرش معلوم نیست، ولی زید جمله تمام. باریکلا یعنی چی؟ خب لفظ هیئت مستقله یا معناش؟ ما بحث در معنای هیئت داریم آقا جان، معنای غلام زید چیه؟ خب هیئت اضافه موضوع معناش موضوع لشه دیگه. چه عجیب وضعه رو گیر آوردیم آقا. هیئت غلام زید موضوع وضع شده در لغت عرب، برای چی؟ موضوع لش چیه؟ بگو دیگه. اون ربطیست که بین زید و غلام، برای اینکه زید تنها که خود لفظ زید بهش دلالت میکنه، درست یا نه؟ غلام تنها هم که خود لفظ غلام دلالت میکنه، اما این که این غلام ارتباط به زید داره، ربط بین غلام و زید دل بر این ربط چیه؟ بگو دیگه. ها؟ اون نسبت که خودش نسبته دیگه، نسبت و رب یکیه، اون رب تو نسبتی که بین زید و غلامه دال بر اون نسبت و رب کیه؟ باریکلا چرا اینجور نمیگی؟ بگو هیئت غلام و زیدین، این خود هیئت غلام و زیدین دلالت بر این رب. و اما الحیات فبعضها يدل على النسبة الناقصة، بعضشان دلالت میکنه بر نسبت ناقصه، تهیئت الجملة الوصفية والجملة الإضافية، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة، دلالت میکنه بر نسبت تامة. نسبت تامة یعنی چی؟ یعنی دلالت میکنه بر یه نسبتی که با اون نسبت جمله تمام میشود، و تسمى نسبة تامة، مثل جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله خبریه، جمله انشائیه و الى آخر. و ذلك كهيئة الجملة الخبرية او هيئة الجملة الانشائية من قبيل زيد عالم، یک مثال. و سوم سوم فعل امر دیگه، زمیر انت هم فاعلش، اینه میشه جمله. و اصطلح اصولیان و اصطلاح گذاشتن طبق مقررات علم اصول و طبق رهنمایی و رانندگی علم اصول، و اصطلح اصولیان علی تعبیر بالمعنی الحرفی، که تعبیر کنن به معنای حرفی، عن کل نسبتین، هر چیزی که نسبته. نسبت یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، باریکلا، ربط بین دو چیز، این ربطی که بین شما و این مکانه. خب کسی میتونه اینو ببینه؟ شما ببینین آقا چند چیز میبینی؟ گیر کرد آقا، آقا میگه هیچی نمیبینم، برای که چشمم از گرسنگی داره فیر بخورد. خب اونی که من میبینم شما رو میبینم، این مکان رو میبینم، اما قسم حضرت عباسی ربط بین شما و این مکان رو من نمیبینم، برای اینکه رب یه چیزیه، یه علاقه است که وابسته 100% وابسته به طرفینه. شما نباشین این رب بین شما و این مکان نیست، شما باشین این مکان نباشه بازم رب بین شما و این مکان نیست دیگه. اینه که این معنای نسبتی معنای 100% وابسته رو میگه. ولذا الان اصطلاح شده هر شیئی که استقلال نداشته باشه، هر شخصی که استقلال فکری نداشته باشد، این مستعمر باشد برای یک کسی دیگر، مثلا دو نفر رفیق زید با عمر، ولی زید همیشه بر افکار عمر مسلطه، اون وقت از عمر چی تعبیر میکنیم؟ میگیم بابا با این عمر ما اصلا حرف نمیزنیم. چرا؟ برای اینکه عمر معنای حرفیه، یعنی ازش استقلال نداره. اینه دیگه. ولی زمین فرماید که اصطلاح شده در علم اصول به نام اینکه هر عن کل نسبه، هر معنای غیر مستقل را معنای حرفی میگیم، سوان کاند مدلولتن للحرف، چی این که اون نسبت موضوع لی خود حرف باشه میگیم معنای حرفی، یا این که نه اون موضوع لی حیات ها حیات فعل ماضی به اون معنا به اون نسبت دلالت کرده، معذالک اون نسبت رو میگیم معنای حرفی. و حالی که معنای حرفی نیه، معنای چیه؟ نگو فعلی، بگو حیاتی، معنای حیاتیه، ولی چون که او غیر مستقل نه، از اینجا دونم اسمش نمیذاره معنای حرفی. اول هیئت الجمله الناقصه، اول هیئت الجمله الضمه بالمعنى الاسمي، اما و تعبیر میکنیم به معنای اسمی، اما سوا ذلک، از ما سوای این معنا، یعنی هر معنایی که ربط نبود نسبت نبود اون معنا رو معنای اسمی میگیم، چی از جواهر باشد، چی از اعراض باشد، چی از انتزاعیات باشد من المنورات. و اختلف المعنى الحرفی عن المعنى الاسمی فی امورین، و مختلف میشه معنای حرفی از معنای اسمی در چند امر با هم مختلفن. الاول منها ان المعنى الحرفی به اعتباره نسبه موضوع لی حرف و معنای حروف، چون که نسبت شد، نسبت یعنی چی؟ بگو دیگه، بگو معنای وابسته، بگو رب، چون که ما موضوع لش ربط و معنای وابسته شد. و کل نسبت، خب هر چیزی که ربط باشد، ربط متخابیم به چی آقا؟ ربط متخابیم به طرفین دیگه. فلا یمکن ان یلحظ دائما ضمن لحاظ طرفین نسبه الا ضمن لحاظ طرفین نسبه، امکان ندارد که تصور شود این معنای نسبتی و حرفی مگر در ضمن تصور طرفین نسبت. من اگر بخواهم اون نسبت ابتدائیه که بین حرکت زید و قوم اون نسبت را و اون ربط ابتدائی را من بخواهم تصور کنم، باید حرکت را، معنای حرکت زید را در ذهنم بیاورم، معنای شهر قوم را هم در ذهنم بیاورم، تا بین این دو تا مفهوم اون ربط را هم در ذهن تصور کنم، و الا ربط تنها به تنهایی قابل تصور نیست. و اما المعنى الاسمی، و اما معنای اسمی جوری نیست دیگه، فیمکن ان یلحظ به صورت بس. خب زید رو هم معنای زید رو من الان در ذهنم تصور کردم و هیچ نیازی به هیچ چیزی دیگر نداشت، معنای سفیدی سیاهی و خب اینجا اول مقصد ها یک کمی مشکلم هست، ظاهرا بسش کنیم بد نباشه، تا اینکه انشالله به جاهای آسانش دیگه بعد از این نزدیکه که برسیم آقا، اون جاهای آسانش هم دیگه باید سه ورق چهار ورق، سه ورق چهار ورق خوانده.